پرسش پاسخ صفحه 361. کسانی که در سطح وسیع به مردم ظلم می کنند و مردمان یک کشور تحت سلطه و آزار آنها هستند، بعد از سالیان طولانی پشیمون بشن و توبه کنند، آیا یعنی از سوی خداوند بخشیده میشن؟ باور این کمی سخته که با توبه گناهانشون بخشیده بشه. عرضم به خدمت شما، وقتی شخصی ظلم میکنه، حالا ظلم انواع ظلم ها، و بعد از اون توبه میکنه، خب اینجا دو حالت وجود داره. یه حالتی که شخص در اثر دوری از خدا، غرق شدن در قدرت و شهوت و اینها، رفته و غرق اون گناهان و ظلم ها شده، بعد متوجه دین و ایمان و اینها میشه، از خدا میترسه و بعدن کلن روی کردش رو عوض میکنه و توبه میکنه و توبهش قبول میشه. شما تصور بکنید مثلا در زمان پیامبر، خب پیامبر نامه می نویسه به خسرو پرویز که تو مسلمان بشو تو، و الا گناه رعیت گردن تو هست. نامه می نویسه به سایر پادشاهان، مثلا نجاشی، مثلا مقوقس. بعد حالا اگر اونها بپذیرن و مسلمان بشن، به نظر شما چیه؟ خب توبهش قبول میشه یا نمیشه؟ که 100% شما هم میگید قبول میشه. منتها یه سری افرادی که میدونند، نه که نمیدونند خدایی هست و قرآنی هست و پیغمبری هست، اینا میدونند، دانسته عمدن میان برای اشباع کردن اون زیاد خواهی هاشون ظلم ها میکنند، غرق در اون فساد ها میشن، و بعد به تصور این که بعد میگه که ما توبه کردیم استغفرالله و بعد گناهانشون بخشیده میشه. نه، همچین چیزی نیست. خدا یه چیزی گذاشته به نام دلال بعید. وقتی شخص با نقشه داره پیش میره و دانسته داره پیش میره، اون سلب توفیق میشه، یعنی که اونقدر میره بعید دور میشه و اونقدر غرق میشه که دیگه اصلا برای خودش حق میده که داره این کارا رو انجام میده، اصلا نیازی به توبه هم نمیبینه. توبه برای چی؟ اینا ظلم نیست که، اینا اون یکی بی خود کرده که همچی کاری انجام داده، حالا حقشه که هر تجاوزی دلش خواست سر اون شخص در بیاره، به خودش حق میده. یه همچه سلب توفیقی میشه و دیگه غرق در اون گناهش میشه، و همچه شخصی خود خدا میفهمه که چجوری با بندگانش تعامل بکنه و چجوری سرنوشتش رو رقم بزنه. شخصی که از روی ندانستن کاری انجام بده یا از سر غرور و قدرت طلبی، اینا خود خدا بهتر کار خودش رو بلده. لازم نیست که من و شما اعصابمون رو خرد بکنیم و بعد عصبانی بشیم که این یکی نباید توبهش قبول بشه. اینا خود خدا بهتر از ما راه عدالت رو میفهمه. آیه 18، متعتهم میشه گفت بهره‌مندی از نعمات آزمایش سختی است، و منظور از ذکر در همین آیه رو کمی بیشتر توضیح میدیم. عرضم به خدمت شما، این متعتهم بهره‌مندی امکانات و ظرفیت های دنیا، حالا یه نفر داخل گوشی، یک گوشی خودش متعتهم، ظرفیت های گوشی، نرم افزارها، اینستا هست، واتساپ هست، تلگرام هست، یک سری برنامه هایی که میشه با اون برنامه ها جیب مردم رو خالی کرد، با اون برنامه ها نظر شهوت رانی میشه، اونجا پرسه زد و خیلی کارها، هم همه اینها متعتهم. یعنی شما به هر ظرفیتی که نگاه بکنید متعتهم. حالا این بهره‌مندی ها همشون آزمایش خدا میتونن باشن، که البته بله، تمام ظرفیت های زندگی ما داریم درش آزمایش میشیم. نوشیدنی ها، حلال و حرام، کدوم یکی میخوری؟ همش آزمایشه. و بعد فرمودن که ذکر در این آیه منظور چی هست. اولین چیزی که اینجا معنا تداعی میشه، معنی ذکر قرآنه. داره میگه نسل و ذکر قرآن رو فراموش کردن. همین قرآنی که اولین آیه بیان فرمود نزل الفرقان. و بعد ذکر به صورت کلی، ذکر خدا، یعنی یاداوری کننده مقصد خدا، هدف خدا از آفرینش، اینا رو فراموش کردن. اینم میشه گفت هر دو درست است. سال من اینجاست که گفته قرار میدیم برخی بر برخی دیگر، منظور اینجا پیامبران هستش. آیه 20، ما و جعلنا بعدکم لبعض فتنه، منظور همه انسان ها هست. بعدکم لبعض، هر انسانی به نسبت انسانی دیگر، همین شما به نسبت من هم آزمایش میشید. مثال میزنم، شما نشستید بعد صحبت از من میشه، صحبت از یکی دیگه میشه، یه نفر درباره اون شخص صحبت میکنه، تخریب میکنه، تهمت میزنه، غیبت میکنه. این الان شما در یک واقعی قرار گرفتید که یه نفر درباره یکی صحبت داره میکنه. الان تو چه کار میکنی؟ قشنگ آزمایش شما شروع شد. تأیید میکنید ندانسته، بدونی که برای شما اثبات شده باشه قضیه رو، میپذیرید، سر تکون میدید، یا این که اون رو توقف میدید؟ تو به چه حقی، به چه دلیلی؟ همین الان تماس میگیریم، واقعا اینجوری حاضر تماس میگیریم، پای حرفت هستی؟ کدوم یکی از اون رفتارها از تو صادر میشه؟ اون آزمایشه. پدر و مادر بد اخلاق، پدر و مادر خوش اخلاق، هر دو مورد موجب آزمایش بچه هاشون هستن. یه بچه از خوش اخلاقی پدر و مادر سوء استفاده میکنه، از صداقتشون میاد ملکشون رو بالا میکشه. یکی نمیدونم به خاطر اخلاق بد پدر و مادر میاد از خونه فرار میکنه. هر دو الان آزمایش شدن، یکی سوء استفاده کرد به اون شکل، یکی از این ور. یا برعکس، فرزندان بی نماز تنخو، پدر و مادر چیکار میکنه؟ حالا با اون فرزندان میان کل زندگیشون رو تحت شعاع قرار میدن، همیشه پرخاشگر، ناراحت، زن با مرد، مرد با زن، به خاطر بچه‌ها ارتباط بین خودشون به هم میریزن، نه نمازی، نه کلن اوضاع به هم ریخته اینجوری. یا این که مثلا فرزندشون خیلی فرزند خوب و صالحیه، اونقدر به نسبت فرزندشون مهربانی، اونقدر میرسن که اصلا خودشون رو فدا میکنن دیگه، حق و حقوق مردم و خدا، و بعد اون بچه خوبشون رو به سایر بچه ها حقشون رو ضایع میکنن، همه به یک بچه. ببینید همه داریم آزمایش میشیم، تو خوبی آزمایشه و تو بدی هم آزمایشه. یک زن و مرد غریبه میان به هم وابسته میشن، عاشق هم میشن، الان این آزمایش شروع شد، یکی با یکی دیگر چه کار میکنه؟ خدا چی گفته؟ هوس چی میخواد؟ آزمایش شروع شد. دنیا کلن ارتباط بین انسان همش آزمایشه، خیلی جالبه. و آدم باید همه جا حواسش باشه که من در حال آزمایش شدن هستم، در این موقعیتی که هستم. خود آدم ها با آدم ها آزمایش میشن، علاوه بر ظرفیت های زندگی که حالا اینجا میفرماید و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، آدم ها با آدم ها، آیه 20 و آیه 18، آزمایش شدن انسان ها به وسیله ظرفیت های زندگی، هر دوتا بیان فرمود. آیه 18، خداوند راه رو بهشان نشان داده بود، نعمت فراوان داده بود، چرا با این وجود شدن مردم بور و هدفشان خدا نبود؟ خب این نبود، کلن فعلهای ماضیتون رو بکنید فعل الان، اینجوری بگید که خداوند راه رو به ما نشان داده، ما انسان‌ها در این عصر و زمانه، ما چیکار با اون نسل گذشته داریم؟ فعلا حرف خودمون الان بزنیم. بعد خداوند نعمت فراوان به ما داده است، بجا داده بود، مگه نداده؟ خب هست دیگه، الان راه رو هم به همون نشون داده، قرآن هست. با این وجود ما، خیلی از ما انسان ها شدیم مردم بور، یعنی هلاک شده، یعنی تلف شده، یعنی آدم های فاسد. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ شما جواب بده چرا اینجوریه؟ خب انسان به راحتی خواهان شهوت میشه، نمیتونه از بند شهوت عبور کنه، عاشق و وابسته میشه، تشنه قدرت میشه، تشنه شهرت میشه، و به خاطر رسیدن به عشقش، به شهوتش، به شهرتش، به قدرتش، میاد برنامه ریزی هایی میکنه که اون برنامه ریزی ها همون مخالفت با خداست، همون نافرمانی خداست. اخلاق رو زیر پا میذاره، ظلم میکنه و حلال و حرام ها رو میداره. الان هم انسان ها همون انجام میدن، همیشه این داستان بوده و خواهد. بعضی خانواده هستن که پدر و مادر با تقوا و با حجابن، ولی بچه اونها برعکس میشن. این دلیلش چی هست؟ دلیلش عرضم به خدمت شما، زیاد وارد موضوع نمیشیم چون حاشیه موضوعمون هست، فقط این رو بگم که بچه ها بر اساس تفکراتشون رفتار میکنن. هر انسان اینجوری، هر جور فکر کرد عمل میکنه. پس پیش زمینه رفتار فکره. وقتی که فکرش اینجوری باشه که من به اون شکل بهتر دیده میشم و میخوام که دیده بشم، زیبا دیده بشم و مورد تشویق و تعریف قرار بگیرم، خب جوری میپوشه که واقعا اون دستاورد براش داشته باشه. وقتی که فکر شخص این باشه که من زیر نظر خدا هستم و دارم دیده میشم، یه روزی هم این زیبایی ها و جوانی ها از بین میره، مثل که خیلی ها رفت، یه روزی هم میمیرم و یه روزی هم جلوی خدا باید پاسخ بدم، وقتی فکر این باشه خب پوشش جوری دیگه میشه. همش بر اساس طرز تفکره. حالا ایمان و قرآن میاد به آدم طرز تفکر درست و واقعی رو بده. برنامه ها، بعد اون ماهواره ها، بعد اون انسان های بی خدا و بی نماز و نامسلمون، شبکه های اجتماعی، فیلم ها، دوستان ناباب و خیلی چیزهای دیگه به جوان ها اون اولی رو میگن، خودنمایی، لذت بردن، کیف، شهوت، اینها رو ترویج میدن و لذا با اون تربیت این رفتارها از بچه ها صادر میشه. پدر و مادر فکرشون اونه، بچه ها فکرشون اینه. اونها از خدا و ایمان گرفتن، اینها از رسانه ها گرفتن، از دوستاشون گرفتن. تفاوت اینجاست. این توصیف از جهنم مربوط به پایین ترین طبقه جهنم هست. عرضم به خدمت شما سوال قشنگی، توضیحی خدمت شما بگم که برای خیلی از آیات قرآن به کار میاد. ببینید مثلا همین آیتی که خوندیم، آیت 12 و 13 و 14، یه آیاتی که واقعا مو بر بدن آدم سیخ میشه که چه خبرها هست اونجا و در انتظار این آدم بیچاره و بدبخته و آدم غافل. اینا همشون واقعیته. حالا این واقعیت ها در حد اعلاش ما داریم تو این آیات میخونیم، بعد امکان داره که ما در ذهن ما یک سری گناهان کوچک بیاد و بعد بگیم وای این گناه به این کوچیکی حالا در همچه آتشی اون بسوزه، این که ظلمه. وقتی که درجه گناه شخص میاد پایین، درجه اون عذابهایی که در آیات اومده هم میاد پایین. خدا اکثرا صفر و صد رو میگه، این در لابلاها دیگه تک به تک نمیگه که چی میشه. خدا بهترین کارها رو میگه و بدترین کارها رو میگه، بهترین پاداشها رو میگه و بدترین مجازاتها رو میگه، ولی این نیست که هر گناهی همون مجازاتش بالاترین مجازات و هر کار خوبی هم بالاترین پاداشهای بهشت داره. نه، در این وسط هزاران منزل وجود داره که اون هزاران منزل دیگه تقسیم میشه، زیر و بالا میشه، به نسبت اون کار کم و زیاد میشه. این دیگه خود خدا انجام خواهد داد به نسبت جهنمیان در جهنم و بهشتیان در بهشت. ولی خدا ایدئال رو میگه برای این که شخص بهتر تصمیم بگیره و بهتر به حساب سر عقل بیاد. روی این حساب ما خودمون بفهمیم که این توصیف از جهنم، پایین ترین درجه جهنم و بالاترینش با هم دیگه فرق داره و بستگی داره به اون نوع گناهانی که از انسان صادر میشه. خداوند برای پیامبر که انتخاب میکرد دلیلش چی بود؟ یعنی باید چه ویژگی هایی یک انسان داشته باشه که اون رو به پیامبری برسونه؟ نمیدونم منظورم متوجه شدید یا نه. عرضم به خدمت شما ویژگی هایی که یک انسان رو لایق میکنه که پیغمبر بشه، مثلا صداقتشه، مثلا حقیقت جویی اون پیغمبر هست، اون شخص هست که لیاقت داشته باشه که پیغمبر بشه، این که شخصیتش مستقل باشه، شجاع باشه. این خصوصیات وقتی که در شخص باشه، اون شخص خدا به عنوان پیغمبر انتخابش میکرد. لذا میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا گزین کرده، انتخاب کرده از بین بهترین، مثلا انسان ها خیلی عادی، ولی 1 تا 20 داخل این شهر و روستا، این 20 نفر عالی هن. از این 20 تا اون یکی سرآمد همه شونه، همون بهترین رو انتخاب میکنه از نظر صداقت، پاکی دل و همه چیزهای دیگر که خود خدا میفهمه چه کسی رو انتخاب بکنه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میفهمه که رسالتش رو کجا قرار بده و تحویل چه شخصی بده. امروز و دیروز بر نفرات افزوده شده، خدا رو شکر، یعنی علاقمندی ما به نسبت قرآن الهی که افزوده بشه، خودمون به فکر خودمون باشیم. عرضم به خدمت شما که سعی بکنیم دیگران رو، جامعهمون رو متوجه قرآن کنیم. فهمیدن قرآن یک رسالت، یک وظیفه است، یک ثواب و مستحب نیست، وظیفه است. انشاءالله همیشه با استقامت، با استقامت حرکت بکنیم، صبر بکنیم بر همین معانی قرآن. یه وقتی باز این بگم، همون اتصبرون و جعلنا بعدکم لبعد فتنه، حالا ترجمه قرآن ممکنه یه نفر کلاس میاد بعد خوشش نمیاد از کلاس، نحوه بیان چیزای دیگر اشکال نداره، راه دیگه. از ترجمه قرآن صرف نظر نکن، از این کلاس صرف نظر بکن، ولی برو سمتی دیگه. این که از یک جا یه چیز خوشت نیومد، از اون کتاب خوشت نیومد یا نفهمیدی، باعث نشه که کلا رها بکنی، این آزمایشه. این رو شروع در خودمون ایجاد کنیم. الله 13 آیه بعد از آیه 7 توضیح داد برامون که این سوال کننده های آیه 7 گمراه هستن و این سوال نشان از تکذیب الله و قیامت است، ولی در آیه 20 جواب سوالشون رو داده. چرا؟ یعنی که از آیه بعد، از آیه 7 که بیان فرموده که اونها میگن مال حاضر رسول یاکل الطعام، در آیه 7 و از آیه 7 13 تا آیه توضیح داده، بعد در آیه 20 تو جواب آن سوال رو داده که به چه شکله. ببینید، توجه خوبیه. قرآن کریم نمیاد یه سوال و بعد جوابش رو بگه و بعد سوال دیگر و جواب بعدی، یا بیاد فصل بندی بکنه بعد دسته بندی بکنه. قرآن زبانش اصلا اینجوری نیست. قرآن حرف سر حرف رو باز میکنه، سر صحبت رو باز میکنه، بعد اون صحبت پیوسته و مستمر به همدیگه ربط داره، مثل زنجیر، حلقات زنجیر در همدیگه فرو میرند، نوبت به همه زنجیرها میرسه و وقتی که صحبت از یه چیز شد، اون چیز رو توضیح میده که جا بیفته. بعدن میاد سر اون قدم چند آیه قبل، وقتی که سر اون صحبت باز شد، ناقص رهاش نمی کنه. به همین خاطر یه چیز که مطرح شد، بعد چند آیه بر میگرده به جواب همون. پس بین این و اون چی بود؟ توضیحات مورد نیاز اون موضوع جدید بود. خب قرآن زبانش اینجوریه و این باعث میشه که قرآن هیچ وقت کهنه نشه و خستگی برای آدم نیاره. وقتی که آدم غرق اون آیات میشه، یعنی تو رو با خودش میبره. زبان قرآن، ادبیات قرآن اینجوریه، تو رو به همراه خودش میبره و تو رو غرق صحبتهاش میکنه، احساساتت رو هم درگیر میکنه. نمیاد فقط عقلت رو مثل یک جوابهای منطقی، فقط عقلت رو بیاد مخاطب قرار بده و عقلانی با تو صحبت بکنه. خب انسانها متشکل از عقل و احساسن، با هر دو صحبت میکنه، هر کدوم سر جای خودش، نوبت اون هم میرسه. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.